بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن مجید انسان رو در سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه ابراهیم تشبیه به نهال و درخت کرده این گونه آیات باید برای همه ما قابل تأمل و اندیشه باشه یه بحثی رو دارن علمای علم بیان در همین باب تشبیه که می فرماین در مسئله تشبیه سه عنصر مورد بحث از یک عنصر به عربی تعبیر میکنن به مشبه از یک عنصر هم تعبیر میکنن به مشبهم به از عنصر سوم هم تعبیر میکنن به وجه شباهت خود این بزرگواران در این علم بیان در باب تشبیه مثلی رو ذکر میکنن به عربی زیدون کل اسد زید یعنی این شخص معین مانند شیره زید رو در جمله میگن مشبه یعنی انسانی که وجودش رو تشبیه کردیم شیر رو میگن مشبهم به وجود زید رو تشبیه به شیر کردیم از چه نظر این شخص معین و تشبیه به شیر کردیم؟ اون وجه شباهت چیه؟ میگن شجاعته. میخوایم این شخص معین رو از نظر قدرت، شجاعت تعریف بکنیم، برای این که در ذهن مردم خوب جا بیفته که از نظر شجاعت در چه جایگاهیه، میگیم زید مانند شیر. این که در قرآن مجید پروردگار انسان رو تشبیه به درخت کرده، خب انسان میشه مشبه، درخت میشه مشبهون به، وجه شباهتش هم میشه رشد و نمو و حرکت و میوه و بقا. چون علتی دیگه نداره که درخت و بیاد قرآن مجید مشبهون به قرار بده. سبب این که انسان رو تشبیه به درخت میکنه، چون در وجود انسان یک واقعیاتی قابل تحقق، مانند درخت که یه واقعیاتی درش قابل تحققه. حالا یه نگاهی به درخت می اندازیم، واقعیات یه درخت رو تأمل می کنیم. درخت و نبات ابتدای کار یه موجود بسته صغیر کوچه که کم وزن به صورت دانه، ولی ذات این دانه همراه با زمینه‌ها و استعدادها و نیروهای بسیار پر ارزش. تا در حال دانه بودن چیزی نیست، یه عنصر کم وزن اما دارای انواع استعدادهای لازم. همین مثل یک دانه که دانه گلابی، دانه پرتقال، دانه نارنگی، دانه سیب. اون دانه قهوه‌ای رنگ یا سیاه رنگ وزن زیادی که نداره، نمیتونیم بذاریمش تو ترازو و به عنوان یکی از عناصر قابل وزن او رو ارزیابی بکنیم. بله، یه حرکت بسیار مختصر، بگی نگی، قابل دیدن و ندیدن، ممکنه به زبان ترازو وارد بکنه، اما بالاخره یه چیزیه که خیلی وزن نداره، قیمتی هم نداره. حالا تو بازارهای ایران اگه یه دونه دانه سیب رو یه دونه دانه گلابی رو در معرض فروش قرار بدن، پولی در مقابلش نیست. که یه تعبیری درباره این دانه در وقتی که دانه است دارن، میگن از نظر فقهی مالکیت بهش وصل میشه. ممکنه صاحب باغ یه دونه رو از لابلای سیب باغش نداره، بگه این دانه مال منه، مالکیت داره، ولی مالیت نداره. یعنی صاحب این باغ این دونه رو در هر مغازه ببره بگه چند، میگن هیچ، یه دونه هیچی، به چه درد ما میخور. اما همین دانه در این عالم هستی خانه‌ای پر از استعدادها و نیروهاست که این استعدادها و نیروها جز با کاشتن در زمین پاک، این رو خیلی دقت بفرمایید، این استعدادها و نیروها جز با کاشتن در زمین پاک امکان خودنمایی و رخ نشون دادن و ظهور نداره. دانه است دنیایی از استعدادها و انرژیها و زمینه هاست. همو برش رو ببر تو کویر نمک به کارش، فاسد میشه، ظهور نمیکنه، رخ نشون نمیده. زمین شوره سنبل بر نیارن، در آن تخم عمل ضایع مگردان. این امر طبیعیه، قابل انکارم نیست، چیزی نیستش که بگیم دانشمندان دربارش اختلاف دارن، که نه یه عده میگن نه آقا برو بکار، هیچ طوری نمیشه، تمام استعدادها ظهور میکنه. نه خیر، ظهور نمیکنه، فاسد میشه. اما این دانه رو اگر ببرن در یه زمین پاک، این زمین پاک اصطلاح قرآن کریم، حرف کتاب خداست. اگر این دانه رو ببرن در زمین پاک، یعنی زمینی که با ذات این دانه هماهنگه، زمینی که برای این دانه منبع تغذیه است، زمینی که این دانه رو در آغوش میگیره و دار و ندار خودشو میده به دانه، اگر این دانه رو در یه چنین زمینی بکارن، البته با طول زمان، که این رو هم قرآن مجید و فقه اهل بیت در نظر دارن، لحاظ کردن، زمان همه جا لحاظ شد. این رو هم باز باید دقت کرد، قرآن مجید تدریج رو لحاظ کرده همه جا. این خیلی مسئله مهمه، یعنی یه شبه نه کاری صورت نمیگیر. در طبیعت عالم راه میون بری وجود نداره. اون چه که پروردگار عزیز عالم اراده میکنه به وجود بیاد، زمان رو به زلفش گره میزنه. یعنی این دانه رو که الان کاشتیم 6 سال دیگه به صورت یه درخت پرداخت کننده میوه و درختی که خودشو به بقا با ایجاد دانه جدید وصل میکنه رخ نشون میده، چون اون دانه بعدی اون منبع بقاه. یعنی 10 میلیون سال، 20 میلیون سال، 100 میلیون سال قبل که ما نمیدونیم کی بوده، اولین باری که درخت سیب در کره زمین به ارادت الله به وجود اومده، حالا دانش رو اولین بار خودش ساخته و پرداخته و انداخته در یه زمین پاک، با یه بار بالا اومدن و میوه دادن و بعد 50 سال مردن رخ نشون نداده. اون دانه اولی که اومده بالا، یکی از استعدادهاش ایجاد دانه بعدی بوده که وقتی خودش خوش شده، دانه بعدی خودش 2 مرتبه کاشته شده، همون درخت اول از دانه بعد ظهور کرده، درخت دوم و سوم و میلیون ها سال درخت سیب بقاء خودش رو حفظ کرده، تا قیامت هم حفظ میکنه. طبق یکی از آیات سوره بقره، بعد قیامت هم بقایش رو حفظ میکنه. این درخت دیگه نابود شدنی نیستش ابدا، که من اون آیه رو براتون بخونم. چه آیه عجیبیه. اونایی که وارد بهشت میشن، بهشت رو که میبینن، نعمتها رو که میبینن، یه مرتبه میگن کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو بهی متشابهن. یه نگاه به بهش میکنن، میگن قبلن هم این گونه نعمتها رو به ما روزی کرده بودن و حالا داریم میبینیم که 2 مرتبه این سفره رو برای ما پهن کردن. خب بله، بهشتیان روز قیامت بعد از 70 سال عمر در دنیا هر چی نعمت خوردن، نعمت و خرج عبادت و خدمت به مردم کردن، اون عبادت و خدمت به مردم به عنوان عمل صالح رفت پیش خدا، خدا عمل رو تبدیل به بهش کرده، بقاء نعمت ابدیه. این بقا خیلی مهم و این بقا از دل خود دانه هم در میاد. همه چی رو به دانه داده، فقط باید این دانه رو هدایتش کرد که در زمین پاک کاشته بشه. وقتی در زمین پاک کاشته میشه، زمین پاک منبع تمام مواد لازم برای دانه رو به دانه انتقال میده. وقتی شروع میکنه به انتقال دادن، دانه از جلد خودش در میاد. این اول ظهوره، اول رخ نشون دادن، اول چهره نشون دادن. دانه هم شعور داره، شعور کامل. چی میگه دانه شعور داره؟ قرآن کریم. ممکنه امرو برای بشر شعور دانه ثابت نشده باشه. عالم تجلی خداست و خدا شعور بی نهایته. اون چه در پروردگاره در صنعتش هم ظهور داره. اونجا شعور مطلقه، اینجا جزئی. اونجا بی نهایت، اینجا در حد دانه است. شعور به دانه دادن به اندازه خودش. زیر خاک، زیر خاک قرآن میگه این دانه، تسبیح میگه، نماز میخونه. در صریح قرآن، صریح قرآن، سجده دانه به اینه که وقتی از جلدش میاد بیرون ریشهشو میده پایین. این نهایت سجده دانه است. پیشانی وجودشو در پیشگاه مقدس محبوبش که شعور به او داره، برای 60-70 سال به خاک میذاره. از دل این تواضع، فروتنی، خاکساری، انکسار شاخه میاره بیرون. سجده نهایت تواضع به حق. از سجده آدم رفعت میگیره. از شاخشونه کشیدن کسی رفعت نمیگیره، باد میکنه. بعد با یه قلوب آب تو رود نیل، با یه پشه زمان ابراهیم، با یه سنگریزه تیر ابابیل، باد آدمو حسابی خالی میکنه. اینجا شاخ و شونه کسی رو قبول ندارم اصلا. سجده میکنه با ریشه خودش، اونم نه با بدن خودش. سجده رو ریشه ای باید انجام داد. دل باید سجده کنه، بدن که بدن منافقین هم سجده میکنه. فایده نداره بدن سجده کنه. اگه دل سجده کنه دیگه این دل آلوده به بخل نمیشه، آلوده به حرص نمیشه، آلوده به حسد نمیشه. منی که 50 ساله دارم سجده میکنم هنوز حسودم و بخیلم و ریاکارم و کینه ورزم، مال اینه که سجدم سجده منافقاست، نه سجده مؤمنان. ریشه باید سجده کنه، نه تنه. تنه کیه؟ تنه چیه؟ تمام تنه درخت ظهور ریششه. همه حافظ درخت ریشه است. آب رو تا آخرین برگ ریشه میرسونه. مواد غذایی رو به شکوفه ریشه میرسونه. از سجده تمام تغذیه رو به تنه میرسونه. ولی اگه ریشم سر بزنه بیرون خوش میشه درخت. ریشه سجده میکنه. خیلی عجیبه که در قرآن میگه هم تسبیح میگه هم صلات داره. صلات اگه به معنی دعا بگیریم صلاتو، معنیش این میشه که ریشه این دانه پیوسته در حال گدایی و درخواست از غنی مطلق. اگه به معنی دعا بگیریم که ریشه دائم در حال گداییه، اینجا هم کسی طبل استغنا به کوبه سرشو به سنگ میکوبن. باید دائما ناله نیاز و فقر سر داد. نربده استغنا به خدا قسم زنده خواهید بود و ذلت و حقارت و شکست و ورشکستگی و به خاک مالیده شدن امریکا رو خواهید دید. این دیگه فریاد و عربده کشی نهاییه، چون پروردگار خیلی فریادهای ضعیف متکبرانه رو نگاه نمی کنه. ولی وقتی که صدا خیلی بلند شد، لاتبازی قوت بگیره، عربده کشی مستانه بشه، به طبل استغنا کوبیده بشه، اون وقت سر اونها رو به سنگ میکوبه و پارس سگ معابانه شونو خفه میکنه و میکنه و ما میبینیم. این وعده قرآن کریم. مگه شما نمیخونید تو سوره والفجر که و فرعون ذل اوتاد الذین تقوا فی البلاد، نه تنها تو کشور خودش طغیان کرده، در کشورهای دیگر هم طغیان کرده. فسب علیهم ربک صوت عذاب، من تازیانه های عذاب و به سرشون میریزم. ان ربک لبالمرصاد، من در کمین عربده جویانم. حالا اسلحه خدا و عذاب خدا از کمین بیرون میاد. این منبر امشب رو داشته باشید تا یه روزی هم دیگر رو ببینیم، بگیم یاد اون شب اون مسجد به خیر که گفتیم عربده کشان امریکا با ذلت کامل به زمین افکنده میشن، ریشه در کمال سجده است. این من شیئن، چقدر این آیه با حاله. این من شیئن الا و یصبحو به همده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، گوش شما ناله دردمندانه و متواضعانه تسبیح موجوداتو نمیشنوه. این دلیل بر این نیست چون گوش شما نمیشنوه وجود نداره، نه، تمام هستی صحنه تسبیح و نمازه. نماز و نجم و شجر یسجدان فبعیالا اکرب بکما او کذبان. شما کجا میرین؟ شما چی دارین میگین؟ و نجم و شجر یسجدان، سجده درخت، نماز درخت، تسبیح درخت. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست. مرد تسبیح گوی و من خاموش. من تا حالا نرسیدم در منبر این روایت زیبا رو برای مردم بگم. امسالم روایت رو آماده کردم در یکی از مجالس بحث بکنم. روایت از وجود مبارک محبوب محبان، معشوق عاشقان، امام عارفان، سرور تمام شهیدان اولین و آخرین، حضرت سید الشهدا علیه السلام، حدود 60 حیوان رو در روایت اسم بردن و صداهای این 60 حیوان رو ترجمه کرد که این حیوانات چی میگن. اینقدر این روایت با حاله، اینقدر تسبیح این حیوانات معنا داره که آدم میخونه قلبش مست میکنه که در این عالم ذرات هستی با معشوق چه میکنن، چی میگن. خدا نکنه در این عالم آدم نامحرم بشه، خدا نکنه یه بافده جدا تافده از مجموعه هستی بشه، خدا نکنه همه موجودات به طرف خدا در حرکتن، آدم پشت به کل کنه و از راه دیگه بره. ریشه میره پایین، تنه در زمین پاک خاکا رو کنار میزنه، گلا رو کنار میزنه، با یه بدن بسیار تمیز میاد بیرون، رشد میکنه. رشدش هم مال خودش نیست، خودش قبول رشد میکنه، مال زمینه، داره آب بهش میرسونه، غذا میرسونه، املاح میرسونه، استنشاق هوا میکنه، اکسیژن میگیره، کربن میگیره، نور میگیره، تمام وجودشو خدا جاذبه قرار داده، میگیره، با ناله میگیره، با استغاثه، با همون تسبیح، با همون سجده، با همون نماز تمیز میگیره، به اندازه میگیره و بعد مدتی تبدیل به یه درخت تنومند میشه. ابتدای بهار با برگهای سبز، بعدم شکوفه چون عروس، و اول تابستونم پر میوه، و به بشرم میگه خیالت راحت باشه اگه عمرم تموم بشه باز خودم رو از دانه‌ای که به اراده او ساختم از زمین پاک دیگری میدم بیرون. من نابود شدنی نیستم با این وضعی که دارم. این درخت قرآن انسان رو تشبیه به این درخت کرد. حالی میم سراغ انسان. اول کار انسان یه دانه است. خیلی هم دانه وجودش کوچیکه، بسیار کوچیک، انقدر کوچیکه که اگه بخوان ببیننش باید بذارنش زیر میکروسکوپ، میزون کنن میکروسکوپ، دانه وجود انسان رو چند هزار برابر بکنن تا زیر شیشه میکروسکوپ قابل دیدن باشه. اون نطفه ای که شما دیدید او انسان نیست. در یه نطفه مرد که یه انگشتونه خیاطی رو پر نمی کنه 24 میلیارد اسپر شناوره که به عربی میشه علق. یه موجود زنده ای شبیه زالو 24 میلیارد، یعنی 4 برابر جمعیت فعلی کره زمین یه دونه از اونا انسان میشه. یه دونه. تمام این کتابخونه ها، تمام این دانشگاه ها، تمام این تمدن، تمام این صنعت، تمام این کارخونه ها، تمام زمینه های دانش ها رو خدا تو همون یه دونه زالو قرار داد. کل اوضاع جهان تو اون زالو بوده، رشد کرده، رخ نشون داده. این قدرت خدا در این دانه که این مجموعه تمدنی که میبینید در کله همون زالو قرار داده شده. چه خبره در این عالم؟ فلینظر الانسان مما خلق. بر تو واجب میکنم ببینی از چی خلقت کرده. فلینظر الانسان لا تعامه. بر تو واجب میکنم با اندیشه نگاه بکنی به غذایی که میخوای بخوری. خودتو یادت نره با آفرینشتو یادت نره با استعدادایی که بهت دادم یادت نره. اگه یادت بره شعار علیه در قرآن ثبت، قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان، که واقعیات رو پوشوند و نگفت و نگرفت و نخواست بگیره، فقط یه بدن خالی از آب در اومد. مرگ بر هر چی بدن خالی. چون اگه انسان بدن خالی باشه با ابراهیم می جنگه، با یوسف می جنگه، با نوح می جنگه، با پیغمبر می جنگه، با امیر المؤمنین می جنگه. اینایی که با انبیا و ائمه جنگیدن بدن خالی بودن، تمام استعدادها رو نابود کرده بودن. تمام حقایق رو در درخت وجودشون کشته بودن. یه بدن متحرک بودن، شکمی برای خوردن، شهوتی برای لذت بردن. همین دیوانه بودن، پست بودن، خائن بودن، اینایی که در تعبیر قرآن. این نطفه، پدر نطفه رو تحویل رحم مادر میده. تعبیری که خدا از رحم مادر کرده قرار مکینه. شما مادران بسیار به این مسئله توجه کنید. اولین زمینه در برگیرنده دانه وجود انسان مادر. نساؤکم حرسون لکم، زنان را کشتزار انسانیت قرار دادم. این زمین اگه زمین پاکی نباشه، زنی باشه بی دین، دختری باشه هیچ رو در باسی نداره، بی حجاب، بعد حجاب، چون دختر بعد حجاب و بی حجابی که برای پسرت میگیری بی حجابیش داره داد میزنه، من 14 آیه قرآن رو قبول ندارم. بی خود گفته خدا حجاب، پشت به خدا رو به شیطان. این زمین نجس فعلا، نمکزاره. جوان، از این زمین میخوای علی اکبر درات کور خوندی، از این زمین میخوای یه دختری مثل مریم درات اشتباه کردی. حالی میریم سراغ دختر چادری با حجاب با عفت. تمومه؟ نه خیر، این دختر باید سرزمین وجودش از هرس، حسد، ظلم به خانواده، درویی، دروغگویی، تکبر، کینه‌ورزی خالی باشه. زمین شوره، سنبل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان. اونایی که اومدن کربلا ابی عبدالله رو کشتن، یک دونه شون ننه شون بی حجاب نبود، همه اون چادر چاقشوری های قدیم بودن، ولی ننه ها ننه نبودن، بدن بودن، بدن شورزار. تو اون 30,000 نفر یه نفر مادر واقعی داشت که این جمله رو کنار خیمه فرمود امام حسین، نه کنار جنازش. تو روایت داره هر وقتی اومد، این روایت رو من امسال دیدم، تا حالا ندیده بودم، نزدیک خیمه 10 قدمی 15 قدمی تا چشمش به ابی عبدالله افتاد، میدونست که ارتفاع از طریق سجده امکان داره. تمام این بدن رو انداخ رو خاک، تواضع سر رفعت افرازدت، گفت رو خاک میفتم، اگه پسر فاطمه به من گفت بلند شو، معلومه قبولم کرد. این محل نزاش یه فکر دیگه باید بکنم. خاک، ز خاک آفریدت خداوند پاک، توی بنده افتادگی کن چو خاک. دیگه افتادگی بالاتر از این، شما رو به خدا که پس ورد شب تو دعای کمل میخونین سومین نفر خدا، پیغمبر، علی، این اعتقاد ماست، ثابت هم میکنیم با قرآن با روایات، کاری هم به حرف اهل تصنن نداریم که چه نظری دارن، این اعتقاد قرآنی ماست، خدا، پیغمبر، امیرالمؤمنین. پیغمبر کرارن حضرت مجتبی رو رو دوش راست، حسین رو رو دوش چپ سوار کرد، اومد تو مدینه تو کوچه ها گشت و به مردم گفت ابوهما افضل منهما، مردم علی از حسن و حسین بالاتر. سومین نفر، یه کسی با این همه سرمایه معنوی باید بیاد سینه سپر بکنه. من اما 63 سال 12 شب به بعد صورت رو خاک میذاشت، کل کمیلو که نوشتن حضرت در سجده میخونده، یه بار نه رو منبر خونده نه رو زمین، یه بار تو تاریکی صورتشو میذاش رو خاک، میدونست آدم از سجده به همه جا میرسه. سجده یعنی تواضع. ببینی چی میگه؟ فکیفلی و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. من همیشه و همه جا اینم. به علی آدم باید اقتدا بکنه، هیچ جا خود نشون نده، همه جا خدا رو نشون بده. ما باید مطلع الفجر خدا باشیم، یعنی هر جا میریم هر کی ما رو میبینه ما رو نبینه، خدا را در ما ببینه. گم میمونم رو خاک، یا به من میگن بلند شو یا محل نمیذارم. که صدای ابی عبدالله رو شنید، ارفع رأسک، سرتو بلند کن، سرتو بلند کن، معلوم میشه قبولم کرده. بلند شو. تا نزدیک ابی عبدالله اومد، حضرت فرمود انت حرون فی دنیا و سعیدون فی الاخره. تو آزادی در دنیا، خوشبختی در آخرت، و انت حرون کما سمت که امک حر را باریک الله به مادرت. هر بودن تو از مادرت داری، نه حجاب تنها دختران، نه عفت تنها دختران، نه اینکه فقط با نامحرم ارتباطی ندارید، سرزمین وجودتون مایه است برای ساخته شدن علی اکبر یا مریم. ببینید قرآن چی میگه؟ والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. زمین پاک، زمین پاک، نطفه میاد در رحم مادر، زمین پاک، نفس پاک، شیر پاک، عبادت پاک، رعایت پاکی ها، نه ماه دانه ریشش وصل به وجود مادر، تمام خلقیات و روحیات مادر رو داره میگیره و مادیات رو از طریق لوله ناف از مادر داره میگیره، داره ظهور میکنه. حالا به دنیا میاد، از اون زمین درش رو بردن، باز باید بکارنش، خونه باید پاک باشه، اخلاق پدر باید پاک باشه. وای سفره‌ای که تو خونه میفته پاک، این درخت و ربا میسوزونه، این درخت و لقمه حرام میسوزونه، این درخت و دروغ و دغل و دوز و کلک می سوزونه، این درخت و سیگار و حشیش و تریاک تو خونه می سوزونه. بدترین آتش فعلی در این خانه ها ماهواره هاست. هفت سال این درخت تو این خونه است، بعد بلندش میکنن میذارنش تو مدرسه. معلما شما چی؟ شما این درخت رو با چی تغذیه؟ بعد 11 سال ورش میدارن تو دانشگاه میکارنش. شما دانشگاه اساتید با این درخت چی کار میکنید؟ اگر سرزمین وجود مادر وجود دینی باشه، خانه خانه دینی باشه، مدرسه مدرسه دینی باشه، دانشگاه دانشگاه دینی باشه، والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. حرفم امشب تمام ولی از نظر اصل کلام ناتمام، تا بریم فردا شب سراغ زمان اگر خدا بخواد. اسب عربی اسب تربیت شده ایه، راکب یه اشاره به دهنه بکنه وای نیست، با نوک رکاب یه اشاره عاطفی بکنه خیز برمیداره. ساعت حدود 3 بعد از ظهر، وعده وصل نزدیک شده، وعده وصل چون شود نزدیک، آتش شوق تیزتر گردد. یه نهیب با عاطفه به شکم اسب زد، دید میخکوبه میخکوبه، قطعا پیش آمدی برای اسب شده، خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه دستای اسب بابا رو بغل گرفت. میخوام برم حسین جان، اما ببین کی جلوی منو گرفت. من تو روایت دیدم این اسب از اسبایی بود که کربلا گریه کرد، جنس دو پا سر ابی عبدالله رو برید، حیوان برای حسین گریه کرد. پیاده شد، پدر با پدر پیاده شد، پدر مادر حضرت سکینه رباب، وای چه زنی چه زنی، والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. نشست رو خاک، سکینه رو کنار دستش نشون، بابا از صبح تالا که به میدان رفتی برگشتی، این بارم که میری بر میگردی؟ نه عزیز دلم، این بار دیگه نباید منتظر بابا باشی. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من از تو یه درخواست بکنم؟ آره عزیز دلم، چرا نمیشه؟ چی میخوای از بابا؟ بابا قبل از این که بری به میدان، خودت بیا ما رو به مدینه برگردون. دخترم لو ترک القطات لنا، بابا دیگه برای من برگرداندن شما میسر نیست عزیز دلم. تو از من یه تقاضا کردی، من نتونستم جواب تو بدم، حالا من از دو یه تقاضا دارم. بلند شد دست انداخت گردن بابا، سر بابا رو به سینه گرفت، صورت بابا رو بوسید. بابا تو از من چی میخوای؟ عزیز دلم، اونی که من از دو میخوام اینه، اینقدر برابر دیده من عشق نریم. دخترم گریه تو قلب منو آتش میزنه. لا تغرقی قلبی بدم که حسرتم مادام من روح فی جسمانی. الهی به حقیقت حسینت قسم که اسم اعظم توست، به همین زودی امریکا و اسرائیل و انگلیس رو ذلیل و زمینگیر فرما، دنیا و شیعیان مظلوم عراق رو از این گرگان نجات بده، دین ما، رهبری ما، کشور ما، این مردم بزرگوار پر قیمت ما رو از حوادث حفظ فرما. الهی همین لحظه به عزتت قسم وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما و مؤمنین و مؤمنات قرار بده. خدایا به آبروی پیغمبرت قسم محراب و منبر رو از ما نگیر، امنیت رو از ما نگیر، سلامت دین و دنیا و آخرت و بدن رو از ما نگیر، جوانان ما و دختران ما رو از شر فرهنگ این گرگانی که دارن با چشم خودشون میبینن چقدر گرگن حفظ فرما. گرفتاران به فرهنگ اروپا و امریکا رو به اسلام برگردان. خدایا این قدم هایی که ما برای آمدن به این مجالس بر می داریم، این قدم های ما رو قیامت ثابت قدم بدار، در صراط ملغزان. الان بهره ای از این مجلس به شهدای ما امام اموات نصار بفرما برحمتک یا عرب.